أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث ما در دفاع بود در مقابل هجمه دشمن، و گفتیم که بیشتر علما توجهشون به دفاع نظامی است. کسی حمله نظامی میکند، مسلحانه باید مقابلش ایستاد و دفاع کرد. بر همه مسلمان ها واجب است در مقابل او بایستند و او را سر جای خودش بنشانند. منتها مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ابتکاری به خرج دادند و یه هجمه های غیر نظامی را هم پیشنهاد کردند که اینجور امور هم هست، باید مقابلش دفاع کرد. هجمه سیاسی، اقتصادی یا فرهنگ، اینا رو معنا کردیم که مراد از این که میخوان تسلط بر سیاست کشوری یا اقتصاد کشوری یا امور فرهنگی کشوری تسلط پیدا کنن چیست معناش و باید دفاع کرد. دفاع در این قسمت رو که در مقابل هجمه های دشمن برای امر فرهنگی، اقتصادی و عرض کنم که سیاسی هجمه می کنن، دلیلمون یکی آیه مبارکه است که تقریبا قاعده نفی سلطه کافر، نفی سلطه دشمن بر مسلمان ها. قرآن فرمود لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. هیچ راهی، هیچ سبیلی خدای متعال برای کفار قرار نداده که به وسیله اون راه، به وسیله اون تسلط پیدا کنن بر مؤمنی. لن یجعل الله، لن آورده و نکره در سیاق نفیم که نس، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. هیچ سبیلی خداوند قرار نداده است بر کفار که بتونند تسلطی بر مسلمین داشته باشند. خب این قاعده نفی سبیل از این آیه استفاده میشه. این را عرض کردیم که این قاعده، قاعده مسلمی است و در خیلی جاها در فقه به او تمسک کردن. گفتیم حتی مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بر این که یک مسلمان حق ندارد، یک کافر حق ندارد یک عبد مسلمان را بخرد و مالک بشد، همینقدر که یک کافر تسلط پیدا کند بر یک عبد مسلمان، مالک او بشه. خب این مالک شدن یک، عرض کنم که امتیازی است، یک افتخاری است برای او که این مالک مسلمان شد، به مسلمان عبد اوست، دستور میده، فرمان میده. از مرحوم شیخ فرمود به همین آیه ما جلوش میگیریم، بگیم حق ندارد یک کافر عبد مسلمانی را عرض کنم که بخره، حتی اگر به واسطه تملیک ملکیت قهری ارث به او برسه. پدرش مرده، یه عبد مسلمان داشته، به این کافر عبد مسلمان ارث رسید. فرماد یجبر و علل بی، فوراً مجبورش میکنن که این عبد مسلمان رو بفروش، حق ندارد در مالکیت خودش نگه دارد. اگر نفروخت حاکم شرق، حاکم شرق میفروشه، پولش رو برمیگردونن بهش. بالاخره نمیذارن یک کافر مالک یک مسلمان بشد. یه سلطه است، یک امتیاز است، یه برتری است، یه فضیلت است مالک بودن. این رو از همین آیه استفاده کردن که جایز نیست. اجاره هم نمیتونن بدن. مثلا یک کافری بیاد یه عبدی رو، عبد مسلمانی رو اجیر بکند، اجاره بکند، یه مسلمانی این عبد رو به او اجاره بدهد، یک ماه دو ماه صحیح نیست. همون موجر، عرض کنم که مستأجر، وقتی مالک شد یه رتبه ای، عرض کنم تسلطی است، فضیلتی است که این بر مسلمان پیدا کند و این منهی و عنه، خلاف شرع. قرآن اجازه نداده، لن یجعل الله، هرگز راهی که تسلط پیدا کند کافر بر مؤمن، بر مسلمان، راهی خدا قرار نداده، مشروع نیست. میتونن جلوش بیستن و نگذارن. اجارش هم همینجوره. این شبهه اینجا پاسخ داده شده و او این است که در بعضی از نقلها هست که وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام برای در نخلسونها میرفت، آب میداد به نخلسونها، آب کشی میکرد، در مقابل خرما میگرفت. این رو نقل در نقلها اومده، امیرالمؤمنین در نخلستانی حضرت آبیاری میکرد، از اون چاه یا از جایی آب رو به این نخل ها میرسون، در مقابل خرما میگرفت، مزد میگرفت. یا نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها، در بعض نقل ها هست که چیزی رشته ای را، عرض کنم که فاطمه زهرا رشته ای را تنظیم میکردن برای کافر، مزد میگرفتن. اینها توجه ندارن. مرحوم شیخ میفرمود، مرحوم شیخ اینا رو رد میکنه، میگه اونها توجهشون رو زهد امیرالمؤمنین یا زهد فاطمه زهراست، که میخوان بگن اینها توجهی به این که مثلا حالا کار میکنن مزد میگیرن نداشتن. امیرالمؤمنین اجیر میشه برای یک نخلستانها و آب کشی میکند، مزدش خرما میگیره. اونا به عنوان این که این نشان دهنده زهد امیرالمؤمنین یا زهد فاطمه زهراست، اینا رو نقل میکنن، ولی توجه به این حکم شرعیش ندارن که جایز نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها، که چند روز غذا و نانشون رو به فقیر میدن، خودشون گرسنه میمونن، روزه میگیرن، اینا میان عرض کنم که کار بکنن برای یک کافر و مزدش خرما بگیرن، در حالتی که این شرعاً جایز نیست. از همین آیه لن یجعل الله، خداوند هیچ راهی مشروع نمیداند که تسلط کافر بر مسلمان پیدا کند. اگر امیرالمؤمنین اجیر بشه برای اینا کار بکنند، یعنی اونا فرمانده میشن، اونا برتری پیدا میکنن. اینها برای خاطر اثبات زهد امیرالمؤمنین یا زهد فاطمه زهرا اینها رو نقل میکنن، در حالتی که از نظر شرعی جایز نیست و هیچ موقع امیرالمؤمنین علیه السلام یا فاطمه زهرا مخالفت این آیه که لن یجعل الله فرموده بیان اونها رو بر خودشون مسلط کنن، سلطه پیدا کند یک کافری در اثر اینکه اجیر کرده امیرالمؤمنین را که خرما براش بچیند، آبیاری بکند براش در مقابل خرما، هیچ وقت اونها حاضر به اینکه اجیر بشن و کاری برای کافر بکنن، مزد بگیرن، نبوده. بنابراین اینها رو می‌فرماد جایز نیست و جواب عرض کنم که شبهه رو از همین آیه مبارکه میدیم که این آیه اجازه نمیدهد امیرالمؤمنین هم خلاف قرآن، خلاف دستور خدا عمل نمی کند، فاطمه زهرا هم همینجور. این شبهه هم بالاخره اینجا جواب داده میشد. اونا در فکر خودشون شاید قصد توهین نداشتن، قصدشون این بوده که میخوان یه زهدی برای امیرالمؤمنین یا فاطمه زهرا بیان بکنن، در حالتی که این از نظر شرعی جایز نیست. به هر جهت پس لن یجعل الله، این آیه دلیل مسئله است که هر کافری به هر نحوی خواست سلطه‌ای پیدا کند بر مسلمان یا به واسطه عرض کنم که سیاسی، از نظر سیاسی حجم پیدا کند، یا از نظر عرض کنم که اقتصادی میخواد قبضه کند امور مالی یک کشور را، اینا جایز نیست. این آیه رو عرض کردیم و مواردش هم گفتیم و حتی این که مرحوم شیخ تمسک کرده به این آیه برای اینکه یک کافر نمیتوند مالک عبد مسلمان بشه، نمیتوند مالک در اجاره مثلا مستأجر بشه، یه عبد اجیر او بشه، عبد مسلمان، گفتیم اینا رد شده. بالاخره این آیه اول بود که تمسک کردیم، مستند ما برای اینکه هر گونه تسلطی کفار بخوان پیدا کنن، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جلوش گرفته میشه به واسطه همین آیه. در گفتیم هم از آیه دلالت داریم، دلیل داریم، و هم از روایات. روایات اولی که خوندیم این روایت بود که فرمود الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. اینو دیروز نقل کردیم روایت. مرحوم صدوق این روایت رو نقل میکنه از پیامبر گرامی اسلام که حضرت فرمودن الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. این یه روایته و یه روایت دیگر هم این روایت رو زیلی براش دارد. اونجا می فرماد بر این که بله والکفار به منزلت الموتا، الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، والکفار به منزلت الموتا لا یحجبون ولا یرسون. روایت رو تقریبا دو تا روایت، یکیش این ذیل رو هم دارد. دیروز عرض کنم که نقل کردیم، از آدرسش هم گفت. خب این روایت ذیلی که دارد، امام فرمود اسلام عالی است، علو دارد، برتری دارد، یعنی احکام اسلام، اسلامی که بهش عمل میشه و احکام اسلام در یک رتبه عالی هست. ولا یعلا علی، هیچ حکم دیگری، احکام دیگر عرض کنم که ادیان بر این حکمی که اسلام دارد، اونا علو و برتری و شرافت نمیتوانند داشته باشند، بلکه کفار به منزلت الموتا، در مقابل مسلمان ها اونا به منزله مرده هستند، آثاری برایشون مترتب نیست. دو چیز رو امام اینجا مثال میزند، لا یحجبون و لا یرسون، به منزله موتا هستن، دیگه در ارث حاجب نیستن و ارث هم از مسلمان نمیبرن. این دو تا رو مثال میزنم که عرض کردیم اینجا یک اجمالی از بحث ارث باید مطرح کنیم تا حاجب معنا بشه. مسلمان میتوند در ارث حاجب دیگری باشد ولی کافر نمیتونه. مسلمان از غیر مسلمان ارث میبره ولی غیر مسلمان از مسلمان ارث نمیبره. الموت به منزلت الموتا لا یحجبون ولا یرثون. در طبقات ارث گفتیم ارثی وقت به واسطه عرض کنم که نسب خیشی مثل پدر و مادر و فرزند، شخصی مرده فرزندانش ازش ارث میبرن به واسطه همون فرزندی، خواهر و برادر از انسان ارث میبرن که منشأش همون نسبه. یه وقت هست که سبب ازدواج یک زن و شوهر، زن و مردی با هم غریبه هستن، ازدواج میکنن، سبب میشه از هم ارث میبرن. و همچنین موارد دیگری که ارث به واسطه سبب ثابت هست. در ارث نسبی سه مرحله، سه طبقه وارث دارند. طبقه اول از وارثین نسبی پدر و مادر و فرزندان، اینها ارث از هم میبرند. فرزندان از پدر، از مادر، پدر و مادرم از اونها ارث میبره. عرض کنم که جد و جده اونام در همون طبقه اول ارث میبرند. کسی فوت میکند، جدی دارد، همینجور که فرزندانش ازش ارث میبرند، جد یا جده هم از او ارث میبرد. این طبقه اول. طبقه دوم برادر و خواهر هستند، برادر و خواهر و جد و جده، اینا هم ارث میبرند. و همچنین طبقه سوم عرض کنم که عمو و عمه و دایی و عرض کنم که خاله و اینها، طبقه سوم. هر طبقه حاجب طبقه بعدی است. پدر و مادر فرزند ازشون ارث میبره، طبقه اول هستن. خواهر و برادر طبقه دوم. تا مادامی که فرزند هست در ارث، برادر و خواهر ارث نمیبرن، اینا حاجبن. یه شخصی بمیرد، یه فرزند داره، دو تا هم برادر و خواهر داره، فرزند در طبقه اول ارث، برادر و خواهر طبقه دوم. تا این یک دونه فرزند در طبقه اول هست، نوبت به طبقه دوم که برادر و خواهر باشد نمیرسه. اگر یک فرزند داره، 10 تا هم برادر و خواهر، اون 10 تا ارث نمیبرن، تنها وارث همین فرزند. این از نظر حاجب بودن. یه مثال دیگه هم زدیم، یه کسی بمیرد، 2 تا برادر داره، یه برادر ابوینی داره، یه برادر ابی، یه برادری دارد که پدر و مادرشون یکیست با همن، یکی هست که ابی از نظر پدر با هم شریکن، اما اون مادر دیگری دارد، این مادر دیگری، برادر ابی تعبیر میکنند. چون اون ابوینی از دو لحاظ عرض کنم که ارتباطش خیشی دارد، هم از نظر پدر با هم مشترکن، هم از نظر مادر، این مقدم است بر اونی که تنها ارتباط ابی دارد. اگر یک برادر ابوینی هست، این حاجب ارث برادر ابی است. تا مادامی که ابوینی هست، نوبت به ابی نمی رسد، چون این ارتباطش نسبش قوی تره. از دو جهت پدر و مادر با هم ارتباط دارن. خب مگر این که عرض کنم که این برادر ابوینی کافر باشد. اگر مسلمان باشه حاجبه و برادر ابی ارث نمیبره، اما اگر کافر باشد، همون برادر ابی که ارث نمیبرد و برادر ابوینی حاجب بود، اگر برادر ابوینی کافر باشد، او ارث میبره، یه حاجب نیست. پس برادر ابوینی که مسلمانه، مانع ارث بردن برادر ابی است، حاجبه، اما اگر کافر بود دیگه حاجب نیست. کفار لا یحجبون، نمیتونن حاجب باشن. این عرض کنم که وصف حاجب بودن مال اون کسی است که مسلمانه. کفار حاجب نیستن، کمان که ارث هم نمیبرن. اگر یک پدری از دنیا رفت، مرد و خودش کافره، فرزندانش مسلمانن، اگر این پدر مسلمان، پدر کافر مرد، ورثه مسلمان او همه ازش ارث میبرن، ولو این کافره، اما فرزندانش که مسلمانن از پدر ارث میبرن. اما اگر عکس شد، پدر عرض کنم که مسلمان بود، فرزندانش کافرن، ارث از اون نمیبرن. پس اینم در ارث، هم مسلمان میتونه حاجب باشد و هم وارث از غیر مسلمان. ولی اگر کافر شد، کافر نه حاجب است و نه ارث میبرد. لا یحجبون ولا یرثون. اما اگر مسلمان باشد، هم حاجبه و هم ارث میبره. در مسئله ارث هم که اگر کافر عرض کنم که وارث مسلمانی باشد، از او ارث نمیبرد. اینجا هم باز در کتاب الارث مطلب مطرح شده و مطلب روشنه. حالا روایتی هم در اینجا نقل میکنم، روایت عرض کنم که این هست که میفرماد: بله، از امام صادق علیه، امام باقر علیه السلام نقل میشه، فرمودن: فنصرانی یموت و لهو ابنون مسلم ایرثه؟ از امام سوال میکنن در مورد نصرانی یموت، میمیره، و لهو ابنون مسلم، یه فرزندی دارد، این مسلمانه، آیا این فرزند مسلمان از پدرش که نصرانی است و مرده ارث میبره؟ قال نعم. امام فرمود بله، ولو این پدر کافره، اما پسر مسلمان از پدرش که کافره ارث میبرد. یه تعلیل هم امام میارن، فرمود نعم ان الله عز وجل لم یزدنا بالاسلام الا عزا. امام فرمود عرض کنم که لم یزدنا، ان الله عز وجل لم یزدنا بالاسلام الا عزا، فنحن نرثهم و هم لا یرثونا. فرمود این که میگیم فرزند کافر از پدرش که کافر نصرانیست ارث میبره، برای این است که خدای متعال همین رو باعث عزت مسلمان ها قرار داده. لم یزدنا بالاسلام الا عزا، خداوند ما را که مسلمان هستیم چیزی اضافه به من نکرده مگر عزت. عزت برای ما قائل است که ما ارث میبریم، فنحنو نرثهم، ما مسلمان ها از اون کفار ارث میبریم و هم لا یرثونا، ولی کفار از ما ارث نمیبرن. اینو امام در مقام تعلیل پرسید آیا شخص نصرانی مرده فرزندی دارد مسلمان، این مسلمان از اون نصرانی ارث میبره؟ امام فرمود بله ارث میبره، و این به علت این که ما که مسلمان شدیم خداوند عزتی به ما داده در اثر اسلام که ما مسلمان ها از اونها ارث میبریم و اونا از ما ارث نمیبرن. این که ما ارث میبریم چون عزیز هستیم، عزت داریم، خدا بهمون عزت داده به ما مسلمان ها، چون عزیزیم ارث میبریم از اونها، ولی اونا چون عزیز نیستن عرض کنم که از ما ارث نمیبرن. روایت دیگری هم باز داریم، امام فرمود ان عبدالرحمن ابن اعین ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا یتوارث اهل ملتین. امام فرمود اهل دو ملت از همدیگه ارث نمیبرند. اهل دو ملت یعنی یکی شیعه است، امامیه است، یکی اهل تسنن، دو ملتند. اینا توارث بینشون نیست، ارث از همدیگه نمیبرند، نه که به طور کلی توارث نیست. اهل ملتین یعنی از هم ارث نمیبرند. نحنو نرثهم، امام فرمود عرض کنم که اهل ملتین توارث بینشون نیست که هر هم شیعه از اونا ارث ببره هم اونا از شیعه ارث ببرن، نه، هر دو طرف اینی نیست. نحنو نرثهم، ما مسلمان ها از اونا ارث میبریم، ولا یرثونا، اونا از ما ارث نمیبرن. چرا؟ باز اینجا تعلیل میارد، ان الله عز وجل لم یزدنا بالاسلام الا عزا، خداوند متعال ما را ارسونم که چیزی بهمون اضافه نکرده مگر عزت. عزت برای مسلمان ها قائل شده حتی در این بخش که ما از کفار ارث میبریم ولی اونا از ما ارث نمیبرند. همین رو موجب عزت دانسته است امام صادق علیه السلام. اینم یه روایت. پس دو تا روایت در این جهت خوندیم، هم بابت این که حاجب نیست کافر، اونو مثال زدیم، شاهد آوردیم که حاجب نیست، مسلمان حاجب ارث هست اما کافر حاجب نیست، مثال زدیم. اینم ولی ارث که در ارث هم فرق گذاشتن، عامه فرق نمی قائل نیستن، عامه میگن هم مسلمان از کافر ارث میبره هم کافر از مسلمان، در ارثشون اینجور قائلن. عرض کنم که اهل تسنن. اهل تسنن اینجور قائلن، میگن فرقی نیست، هم مسلمان از کافر اسم میبره، هم کافر از مسلمان. ولی این از چیزاییست که از متفردات امامیه است. تنها امامیه هستن که قائل به این قول هستن، میگن ما از ارز کنم که کفار ارث میبریم، اما اونها از ما ارث نمیبرن. دلیلمون هم همین روایات هست که تعلیل میارد به عزت اسلام. علت این که یک مسلمان ارز کنم که از کافر ارث میبره برای خاطر عزت اسلام است. چون اسلام عزیزه، با عزتی که دارد میگه از کافر ارث ببر. اما اونها این عزت رو ندارن، از مسلمان ها ارث نمیبرن. علی ای حال، پس این قسمت که در ذیل این روایت فرمود انه الکفار کالموتا، به منزله موتا هستن، لا یحجبون ولا یرثون، نه حاجبن نه وارث. این رو توضیح دادیم که حاجب کجا هست و ما مسلمان ها میتونیم حاجب باشیم. هر طبقه ارثی حاجب طبقه بعدی است. تا یک نفر از طبقه اول وجود دارد، طبقه دوم که مثلا خواهر و برادرن، اگر در طبقه اول یه فرزند داره، همون یه فرزند تمام ارث میبره و به طبقه دوم برادر و خواهر نمیرسه. اینو عرض کردیم، در روایات هم داریم که مسلمان حاجبه، اما همین در طبقه اگر چنانچه کافر باشن، اینا مانع ارث طبقه دوم نیستن. با بودن عرض کنم که فرزند کافر، طبقه دوم برادر و خواهر ارث میبرن. مسلمان است که حاجب میشه، اگر مسلمان نبود، کافر بود، دیگه حاجب نیست. لا یحجبون، ارث هم از کافر ارث نمیبرن، به همین دلیلی که عرض کردیم. خب این دلیل ما برای این مطلب که فرمودن اسلام یعلا ولا یعلا علی، این روایت که اسلام علو دارد، برتری دارد، ولا یعلا علی، هیچ بر او برتری پیدا نمی کند. این عرض کنم که دلیل است برای عزت اسلام، علو بودن، عالی بودن احکام اسلام در حدی عالی و شرافت و فضیلت دارد که لا یعلا علیه، هیچ حکم دیگری نمیتوند بر این عرض کنم که برتری پیدا کند. به این میخواستیم استدلال بکنیم که بنابراین اگر یک کافری بخواد تسلط بر مسلمین پیدا کند و نفوذ پیدا کند، به یکی از این طرق ثلاث بخواد از نظر سیاسی برتری پیدا کند، از نظر اقتصادی برتری پیدا کند، از نظر فرهنگی میاد تسلط پیدا میکند، فرهنگی برای اداره امور کشور رو به دست میگیره، به مسلمان ها میگه شما نمیتونی، شما برید کنار، من براتون عرض کنم که تدبیر میکنم، بیاید با هم کنار بیاید، عرض کنم که اداره رو به عهده من بگذارید، در رفت آمد هاتون، در لباس پوشیدن هاتون اینجوری لباس بپوشید، عرض کنم که همون فرهنگ خودشون رو حاکم میکنن اگر تسلط پیدا کنن. اسم گذاری بچه هاتون رو اینجور اسم بگذارید، میگه حسن و حسین اسم نگذارید، میاد اینجور اسم هایی که ما داریم بذارید رو بچه هاتون، اینجور لباس هایی که ما میپوشیم شما بپوشید و تسلط فرهنگی بخوان پیدا کنن یا اقتصادی رو قبضه کنن، امور اقتصادی رو اینا حق ندارن. اگر یه همچه تسلطی بخوان پیدا کنن غیر شرعی است و باید مقابلشون ایستاد. اگر هجمه کرد برای یه همچه تسلط سیاسی یا اقتصادی برای مسلمون ها چون شرعی نیست، باید باشون مبارزه کرد و دلیل برای جواز هجمه بون دفاع از اونها، برای اینکه میشه در مقابلشون دفاع کرد، ایستاد، منعشون کرد، نهیشون کرد از این سلطه، یک دلیل ما همین روایت که الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، هیچ کس عرض کنم سلطه‌ای بر احکام اسلام، شرافتی، فضیلتی بر احکام اسلام پیدا نمی کند. این هم یک روایت که میتوند به مورد تمسک باشد. هم آیه قرآن را دلیل آوردیم برای جواز دفاع، عرض کنم که لن یجعل الله للمسلمین للکافرین علی المسلمین سبیلا، و هم این روایت که روایتم عرض کنم که ولو یه ضعفی در سند هست ولی چون عمل به روایت شده و معمولا فقها تمسک کردن به این روایت، روایت از امام صادق از قول نبی گرامی اسلام که مدرکش هم عرض کردیم. این حالا یک روایت و یک آیه مستند این که ما باید عرض کنم که بایستیم، مقاومت کنیم، دفاع کنیم و نگذاریم کفار بر مسلمین سلطه پیدا کنن، چه سلطه سیاسی، چه سلطه اقتصادی، چه سلطه فرهنگی. این دو تا دلیل. حالا باز ادله هم از قرآن هست هم از روایات، ببینیم آیا میتونیم ادله را بیاریم یا مصلحت هست که دیگه از این بحث بریم بیرون. حالا تصمیم میگیریم برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.